Άστο, πώς καταλαβαίνω.
بفرمایید در خدمتتون.
باش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. السلام علیک یا علی ابن حسین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند صفحه پایگاه خبری و اطلاع رسانی جماران و همه عزیزان و دوستانی که ما رو از طریق سایت جماران و همچنین آپارات جماران نیوز و همچنین صفحه جماران تیوی مشاهده می‌کنند. خدا رو شاکریم که ششمین برنامه از مجموعه برنامه‌های حسینی جماران که به مناسبت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان عبدالله حسین علیه السلام آغاز شده، امروز هم در حال برگزاری است و ما این افتخار و توفیق رو داریم که در خدمت یکی از اساتید گرانقدرمون و اساتید با سابقه حوزه علمی قم باشیم. موضوع بحثی که امروز در واقع قسمت اولش و بخش اولش در واقع راجبش صحبت میشه و انشاءالله فردا هم بخش دومش راجبش صحبت میکنیم، بحث نکوهش نامه عالمان وابسته و گمراهان عالم نماست. عرض به حضور شما که مهمان عزیز ما نیاز معرفی ندارن. حضرت آیت الله سید ضیاء مرتضوی استاد حوزه علمی قم و همچنین عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که البته مدیریت دانشنامه حضرت امام خمینی سلام الله علیه هم عهده‌دار بودند و هستند. بنده سلام مجدد عرض می‌کنم خدمت ایشون، خیلی مقدم عرض می‌کنم. لازم می‌دونم که به همه بینندگان عزیز و استاد ارجمند تسلیت بگم ایام سوگواری رو و همچنین به طور خصوص شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام، و امیدوارم که عزاداری هاتون مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. من بیش از این تصدیق نمی‌کنم، انشاءالله در خدمت استاد مرتضوی عزیز هستیم و بحث‌هایشون رو انشاءالله دنبال خواهیم کرد.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء و المرسلین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد حبيب إله العالمين وأشرف بريته أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه همراهان ارجمند و نیز اون دسته از بینندگان یا شنوندگان که بعداً این بحث رو میشنون یا میبینن عرض سلام دارم و این ایام سوگ و ماتم رو خدمت همگی عرض تسلیت دارم، مخصوصا امروز که بنابر یک روایت سال روز شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام هم به شمار میرود. خب توفیق است برای بنده در این یکی دو جلسه که در خدمت دوستان گرامی و همراهان محترم هستم بتوانم برخی نکات رو که جز دغدغه های کلی ما هست با همین عنوانی که جناب عالی مطرح فرمودید، ذیل عنوان نکوهش نامه عالمان وابسته و گمراهان عالم نما، مطرح بکنم که در چارچوب بیاناتی هست که از امام سجاد علیه السلام بر جای مونده و خب این یک سند گویایی هست بر این که نوع رابطه علمای جامعه با دستگاه‌های قدرت چگونه باید باشد. من ابتدا اشاره بکنم که حضرت سجاد علیه السلام بنابر نظر شهید اول در کتاب دروز در 12 محرم سال 95 در مدینه به شهادت رسیدن و اتفاقا اون روزی که به شهادت رسیدن طبق نقل مثل امروز روز شنبه بوده. البته این روزها روزهای خوب اسارت خاندان عصمت و طهارت در مسیر کربلا تا کوفه و همچنین حضور در کوفه هست و ادامه اون تا شام و غذایایی که کم و بیش میدانیم و این روزهای اسارت هم ادامه همون مبارزه بود که حضرت ابی عبدالله الحسین در مقابله با ظلم و ستم دستگاه بنی امیه آغاز کردند و خانواده ایشون هم نقش خودشون رو، نقش بیبدیل خودشون رو ایفا کردند و در رأس اونها حضرت علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام بودش. محور بحث ما یکی از اسناد به جا مونده از امام سجاد علیه السلام هست که در قالب یک نامه مبسوطی حضرت به یکی از فقها و مراجع فقهی و عالمان و حدیثی دوره خودشون به نام محمد ابن مسلم زهری نوشته اند و خب این شخصیت برجسته از در منابع اهل سنت بسیار از او روایت نقل کردند و من هم اینجا یکی دوتا نکته رو درباره این شخصیتی که از محبان و علاقمندان به امام سجاد بود، خوبه که قبل از پرداختن به اصل اون نامه اشاره بکنم. خب محمد ابن مسلم زهری که به ابن شهاب و عناوین مختلفی به هر حال در منابع فقهی از او یاد شده، در شمار تابعان هستش و در منابع اهل سنت به فراوانی از او به ویژه نقل حدیث شده و به رغم این که او در شمار علمای غیر شیعه غیر امامی هست، اما همجور که اشاره کردم روابط نزدیکی با امام سجاد علیه السلام داشت و خیلی از حضرت تجلیل و تکریم میکرد، تعظیم میکرد و حتی در منابع حدیثی ما هم چند روایت رو این محمد مسلم از امام سجاد نقل کرده و به خاطر همین درباره شخصیت او در منابع رجالی ما هم سخن گفته شده و این که حالا رابطش با امام سجاد خاصگاهش و منشأش چی بود گویا برمیگردد به یک قضیه‌ای که یکی از علمای بزرگ ما جناب ابن شهر آشوب در مناقب خودشون نقل کردن، من به اون هم اشاره میکنم. ولی خب حضرت سجاد علیه السلام چون انسان شناخته شده‌ای بودن در اون جامعه و بزرگ خاندان پیامبر بودن، این حتما یک رابطه‌ای ولو اندک از قبل بوده و شناختی هم این جناب زهری نسبت به حضرت داشته. اما اون چیزی که حالا ابن شهر آشوب نقل کرده که میخواد بگه این باعث شد که یکی از مرتبطان نزدیک و از محبان امام سجاد بشه، بیان ابن شهر آشوب اینه که زهری یکی از عوامل بنی امیه بود، عاملی برای بنی امیه بود، یک روحانی و یک فقیه وابسته به حکومت بنی امیه بود. در اون مسئولیتی که داشت یک بار یک کسی رو، یک مردی رو مجازات کرد، اما اون شخص در زیر مجازات مرد، جان خودش رو از دست داد و خب این محمد ابن مسلم هم چون نمیخواست اینطوری اتفاق بیفته و ناخواسته اتفاق افتاده بود بسیار پریشان خاطر شد و از سر ترس و از سر ناراحتی به هر حال دست از زندگی خودش کشید و حالا احتمالاً مثلا دچار افسردگی شد و رفت غارنشینی را حتی پیشه خودش کرد. فطال مقامه تسع سنین، طبق نقل 9 سال در این وضعیت به سر برد و خودشو نمیتونست ببخشه، به اصطلاح راضی بکنه، ولو ناخواسته او یا این اتفاق پیش اومده بود. یک سال در اون سال نهم امام سجاد علیه السلام حج گذاردند و زهری هم متوجه شد، آمد خدمت امام سجاد. امام سجاد که وقتی وضع او رو اونجا دیدن، شاید هم از گذشته مثلا خبر داشتن، یک جمله‌ای بهشون تذکر دادن که انی اخاف علیک من قنوتک ما لا اخاف علیک من ذنبک، من بر تو نسبت به این ناامیدی که دچار شدی بیشتر میترسم و نگران هستم تا اون گناهی که مرتکب شدی و یک بیگناهی به هر حال زیر عقوبت و مجازات تو کشته شده، بنابراین تو باید کار بکنی از این ناامیدی بیرون بیای. دستور دادن امام سجاد که یک دیه‌ای رو به یعنی خونبه های رو به اون کسی که کشته شده بود به خانوادش پرداخت بکنه و بعدم فرمود وخرج الی اهلک و معالم دینک، برو سراغ زندگی، سراغ وظایف دینیت و دست از این زندگی تنها و غارنشینی بردار. خب او هم از این جمله استقبال کرد، گویا علاقه مند بود، گویا منتظر بود کسی، شخصیتی مثل امام سجاد علیه السلام با اون نفس معنوی و گرمشون چنین هدایتی رو متوجه او بکنه، او رو راهنمایی بکنه. لذا با این جمله استقبال کرد که فرشت عنی یا سیدی، ای آقای من، مرا نجات دادی، راه رو برای من باز کردی. بعدم اشاره بکردن به اون آیه که الله اعلم حیث یجعل رسالته، و به استناد این آیه، آیه رو تطبیق بر امام سجاد کردن که خداوند آگاه‌تر است از این که رسالت خودش رو، از همه آگاه‌تره که در کدوم خاندان و در پیش چه کسی بگذارد، و به خونه و زندگیش برگشت و از اون زمان جزء ملازمان امام سجاد شد. و حتی در منابع اومده که کان یعد من اصحابه، از اصحاب امام سجاد شمرده میشد، با اینکه ظاهرش اینه که جز معتقد مثلا به امامت حضرت سجاد به عنوان چهارمین امام نبود، ولی به عنوان یک شخصیتی که برای خودش افتخار میدونست و خودش میتونست که مثلا بهره‌مند بشه، جز ملازمان ایشون شد. و لذا برخی از این بنی مروان وقتی که دیدن او جز ملازمان و همراهان علی ابن الحسین شده، به طعنه یه وقت بهش گفتن که یا زهری، ما فعل نبیک، از پیغمبر چه خبر؟ این پیغمبر در واقع یعنی علی ابن الحسین، یعنی به گونه ایشون تجلیل و تکریم میکرد که اون فرد مروانی این گونه طعنه زد که گویا علی ابن الحسین پیغمبر تو هست. به هر حال چنان که ابوالفرج اصفهانی در حلیت الاولیا اونجا درباره علی ابن الحسین امام سجاد وقتی که می نویسد، اونجا آورده کان از زهری اذا ذکر علی ابن الحسین، زهری این گونه بودش که وقتی نامی از علی ابن الحسین برده می شد گریه می کرد و می گفت زین العابدین. اینو مرحوم مجلسی در بهار الانوار نقل کرده، و اتفاقا این لقب زین العابدین را این محمد ابن مسلم زهری بود که گویا رواج داد. من بر این اساس میگم که یک وقت به او گفتن که تو چرا میگی به علی ابن الحسین میگی زین العابدین و چنین لقبی رو برای او ذکر میکنید، و او حدیثی را از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرد که فردا در بهش یا در قیامت پیامبر صدا میزند که یا زین العابدین، و اونجا علی ابن الحسین هست که مخاطب این ندای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. و روایت این زهری معناش اینه که این لقب رو حضرت سجاد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارن. خب امام سجاد نصایح مبسوطی را در برخی منابع ما مثل تفسیر امام حسن عسکری نقل کرده، اونجا هست که به محمد بن مسلم نصیحت کرده، اون حالا موضوع سخن ما نیست. به هر حال مرحوم آیت الله خویی وقتی که این موارد رو اشاره میکنه، در جمع‌بندی نسبت به شخصیت محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم زهری، نه اون محمد ابن مسلمی که از ربات ما هست، از شخصیت‌های بزرگ حدیثی ما هست، از اصحاب امام باقر و امام صادق، اون شخصیتی است در دوره بعد هست و اون خب متفاوته با این زهری هستش. مرحوم آیت الله خویی ایشون در جمع‌بندی می‌فرمایند که زهری ولو از علمای اهل سنت هست، اما از این روایات، از این روایتی که ایشون نقل میکنه، میگه برمیاد روشن است که از محبان علی ابن الحسین بوده و بزرگ میداشته امام سجاد رو. به هر حال من در مقدمه بس فکر میکنم که همین مقدار کفایت میکنه. در توحف العقول ابن شعبه حرانی، این بزرگوار دو تا، یکی خطابه و یکی نامه. یکی خطابه، خطاب به علما و محدثان و نخبگان اون دوره هست که از امام حسین علیه السلام نقل میکنه، معروف هستش و در پایانش هم احتمال میده که مربوط به حضرت امیر علیه السلام باشد، چنان که در کتاب المعیار و الموازنه اسکافی مستقیما اون خطابه معروف را منتسب کرده به امیرالمؤمنین علی علیه السلام. اون خطابه هم اون ادبیاتی که اونجا به کار رفته در باب نکوهش اون دست از علمای ساکتی هست که به مسئولیت خودشون در جامعه اون روز عمل نمی کردن. خب اون عرض کنم که بارها مطرح شده، شرح شده و از محل بحث امروز ما بیرون هست. اون سخنی هست یا از امیرالمؤمنین علی علیه السلام یا از امام حسین علیه السلام. اما ابن شعبه در تحف العقول در بخشی که به روایات امام سجاد پرداخته، یک نامه مفصل از خودش که نامه بوده، مکتوب بوده به محمد ابن مسلم زهری نوشته است. موضوعه و این نامه خصوصی هست، هرچند به محمد ابن مسلم زهری نوشته خصوصی هست از این نظر مخاطب یک نفره، اما مورد به قول ما طلبه ها مخصص نیست. سخنانی حضرت اونجا بیان کردن که می توانیم ما لفظ محمد ابن مسلم رو از اونجا برداریم و مثل سایر روایاتی که در خیلی از موارد خطاب به اشخاص خاص است، ولی اون اشخاص خصوصیت ندارن، فقهای ما به همون روایاتی که به شخص خاصی هم خطاب شده استناد میکنن، فتوا میدن، استنباط میکنن. و اینجا من این روایت رو، این نامه شریف رو، ولو مخاطبش محمد ابن مسلم زهریه، ولی عرض کنم که اختصاص به اون نداره، در هر زمانی در هر مکانی ممکن است که این مورد داشته باشد. ویژگی که برای محمد ابن مسلم بنده برشمردن این بودش که یک شخصیتی از شخصیت‌های اهل سنت است. اما این فقط ویژگی تعیین کننده در این نامه نیست، بلکه اون حیث وابستگیش به دستگاه بنی امیه است، یعنی از عاملان بنی امیه بود. خب بنی امیه در قسمت‌های مختلف، در مناصب مختلف، در مأموریت‌های مختلف افراد مختلفی را داشتن. یک بخش هم علمایی بودند که در شام یا در غیر شام، در سایر شهرها، از جمله در همین مدینه که این زهری بود، اینها جز در واقع جز وابستگان و پیوستگان و کارگزاران بنی امیه به شمار می رفتند. و از این حیث توجه می فرمایید، خب موضوع خطاب امام سجاد قرار گرفته و نکوهش ها و توبیخ ها و تقبیح هایی که امام سجاد متوجه این شخص کرده، به رغم این که علاقه داشت محمد ابن مسلم به امام، روابط نزدیک داشت، ولی حضرت همین روابط نزدیک رو اتفاقا وسیله قرار دادن، زمینه قرار دادن که او را با مسئولیت و جایگاه او و وظایفی که از این جایگاه برمیخواست بیشتر آشنا بکنن. نه تنها آشنا بکنن، بلکه از او بخواهن، در او تأثیرگذاری بکنن و به هر حال به او هشدار بدن که موقعیت خودش را دریابد، اون مسئولیتی که در این جایگاه دارد این رو توجه بکند، اینکه چه داده چه گرفته. اینکه یک کسی در یک دستگاه مثلا جائری، یک دستگاه سیاسی نامشروعی، یک عالمی، یک فقیه ارتباط داشته باشد، این تعیین کننده نهایی نیست، اما نوع ارتباط، نوع بدبستون، نوع خدماتی که میدهد و خدماتی که برای خودش نه بلکه برای جامعه میگیرد، این مهم است. و امام سجاد علیه السلام هم از همین منظر به نوع تبیین و ارزیابی نوع ارتباط محمد ابن مسلم زهری با بنی امیه پرداخته. بنابراین ما داریم رابطه یک شخصیت علمی، یک عالم سرشناس، یک فقیه برجسته که مورد مراجعه دیگران هست و هر حکومت دینی علاقمند است، بلکه تأکید داره، پیگیری میکنه، گاهی تهدید میکنه، تطمیع میکنه که چنین فردی یا چنین افرادی را در کنار خودش داشته باشه. ما درباره چنین شخصی داریم سخن میگوییم. این شخص مخاطب امام علیه السلام است. اگر بنده عنوان بحث رو این قرار دادم که نکوهش نامه عرض کنم که عالمان وابسته و گمراهان عالم نما، این خط کلی هست که با توضیحاتی که میدم، با عباراتی که از نامه میخونم، در این نامه پیگیری شده. خب بررسی این نامه اگر بخواد به اصطلاح به تفصیل بررسی بشود چندین جلسه میخواد، مخصوصا که بنده در پایان در ادامه این نامه از زبان امام سجاد علیه السلام میخوام که نتیجه و پیامد سوء سکوت و یا وابستگی چنین علمایی رو در جامعه به قدرت از زبان اون بزرگوار در بیانات دیگرشون بیان بکنن. ولی خب وقت ما محدود است و همجور که اشاره فرمودند امروز هستش و انشالله اگر عمری باقی بود فردا. من سعی میکنم که خب مجبور هستم، یعنی که به سرعت عرض کنم بحث رو من دنبال بکنم که تقریبا در نامه رو من در 8 بخش تقسیم کردم. اجازه بفرمایید که من چیزی از نامه رو فروگذار نکنم، ولو من قبلا گزیده ای از نامه رو انتخاب کرده بودم، ولی امروز تصمیم گرفتم که اگر اون قسمتی هم که حذف کردم این رو هم بیان بکنم و چیزی از نامه رو باقی نگذاشته باشم. بخش های اولیه رو به سرعت من فقط معنا میکنم و رد میشم، یا حتی ممکنه معنام نکنم، به مفاد فرمایش امام علیه السلام عرض کنم که اشاره میکنم و بعضی نقطه های عطفی در سخن امام علیه السلام هست که برای ما تعیین کننده است، مهم است. توجه میفرمایید، من هیچ جایی رو هیچ کسی رو نمیخوام تشبیه بکنم، تنظیر نمیخوام بکنم. بحث در جایی تشبیه مثلا به بنی امیه یا کسی رو تشبیه به محمد ابن مسلم زهری، نه این نیست. ولی چون حضرت به هر حال رابطه علما را با قدرت، قدرت سیاسی که ممکنه یک جایی به اشتباه برود، به خطا برود، خدای ناکرده حقی ضایع بشود، ظلمی روا داشته بشود، چون در مقام ترسیم وظایف چنین دسته ای از علما هستند، خب این صرف یک بیان تاریخی نیست که مثلا یه شخصی بوده به نام محمد ابن مسلم زهری و او چنین رابطه‌ای با بنی امیه داشته، ما حالا داریم اینجا قصه گویی میکنیم و تاریخ میخونیم. نه، من نه مورخ هستم، نه کار من بیان تاریخه. من به عنوان این که فرض میکنیم محمد ابن مسلم زهری وجود ندارد و امام داره دستور طبق بیان خودشون ترسیم میکنن نوع رابطه‌ای که علمای آزاد، علمای رها، علمای فرهیخته باید با قدرت داشته باشن. قدرت اعم از این که مشروع باشد یا مثل بنی امیه نامشروع باشد، در نزدیک شدن به عرض کنم نسبت به قدرت مشروع هم هر قدرت مشروع قدرت معصومین علیه السلام نیست. ممکنه حتی در حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام هم از سوی برخی کارگزاران خطایی، تقصیری، ستمی، حیفی، میلی صورت بگیره. اونجا هست که علما باید نقش خودشون رو، جایگاه خودشون رو نشون بدن و نسبت خودشون رو به اون رفتارها بیان بکنن. اجازه بدید مقدمات یه مقدار طول کشید. کفان الله و ایاک من الفتن، ابتدا حضرت دعا میکنن که خداوند ما را و تو را از فتنه ها کفایت کند و تو را از آتش نجات دهد. فقط اصبحت به حال، این بخش اوله، من عنوان دادم بخش اولو به سنگینی نعمت ها و وضع رقتبار این محمد ابن مسلم زهری. فقط اصبحت به حال، توی زهری به وضعی افتادی که ین بقی لمن عرفک بها ان یرحمک، که هر کس تو را با این وضع میشناسد دلش به حال تو به رحم بیاد. تو در چنین جایگاه قرار گرفتی و من به عنوان مثلا یک دوست تو، خیرخواه تو، دلم به حال تو میسوزد، رقت قلب دارم، ترحمم گرفته که تو با این جایگاه چه بلایی داری سر خودت و سر جامعه میاری. میخوام تو رو نجات بدم، میخوام تو رو از این وضعیت رها بکنم. تو کسی هستی که نعمتهای الهی بر تو سنگینی کرده است، سلامتی در بدنت، طولانی شدن عمرت، و از اون طرف حجتهای الهی که بر تو اقامه شده. به ما حملک من کتابی، کتاب الهی تو بردوش گرفتی، عنوان عالم یعنی همین، عنوان محدث یعنی همین، عنوان فقیه یعنی همین. و فقهک فیه من دینهی، خدایی که تو رو آگاه فقیه در دین کرد، عالم در دین خودش کرد. و عرفک من سنت نبیه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خدایی که این توفیق رو به تو داد که سنت پیغمبر رو بشناسی. در تمام هر نعمتی از این نعمتهایی که به تو داد، خدا از تو چی خواسته؟ در هر حجتی که خداوند با اون با تو احتجاج و استدلال میکنه چی میخواد؟ الفرض به ما قضا، که پایبند به اون چیزی باشی که خداوند حکم کرده بر تو. فما قضا الا ابتلا شکرک فی ذلک، تو مبتلا هستی، تو باید آزمون پس بدی، در این آزمون باید به درستی امتحان تو پس بدی، مبتلا که شکر اون رو به جا بیاری. و عبدا فی فضل ولک، در هر چیزی که خداوند اون فضیلتش رو بر تو آشکار کرد و ارزانی داشت، تو باید شکرش رو به جا بیاری. برای اینکه لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، معلومه در پیشگاه خداوند شکرگزاران چه وضعی دارن، و کسانی که کفر می‌ورزن به نعمت‌های الهی، اونم نعمت علم، نعمت فقاهت، نعمت تفسیر، نعمت اینکه در جایگاهی قرار گرفته که مردم به چشم هادی، به چشم مأوا و ملجأ و پناهگاه نگاه می‌کنن. بعد فرمود فنظر ای رجل تکون غدن، نگاه کن فردای قیامت تو چه انسانی هستی وقتی ایستادی در برابر پروردگارت و از تو پرسید از نعمتهایی که به تو داده که کیف رعیتها، چگونه نعمتها رو پاس داشتی و رعایت کردی، و از حجتهای خودش بر تو که کیف قضیتها، اون حجتها رو چگونه به کار بستی، چگونه دربارش رفتار کردی. و فکر نکن که خدا حالا نادیده میگیره، عذر تراشی، حالا تو دنیا بعضی از ما خیلی عذر تراشی میکنه، توجیه میکنیم، اگر کسی به ما اعتراض میکنه که آقا چرا فلانجا ساکت شدی، چرا فلانجا تایید بی خود کردی، عذر میتراشیم. حضرت فرمود مبادا گمان بری که فردای قیامت خداوندم قابل من که به تعذیر، تعذیر یعنی عذر تراشی بی جا، از تو میپذیرد. ولا راضیان من که به تقصیر، کوتاهیات و حالا فردا نادیده میگیره. از در روایات مادر خدای تبارک و تعالی فردای قیامت 70 گناه را از افراد ناآگاه میامرزد پیش از آن که یک گناه را از افراد آگاه و عالم بیامرزد. یعنی بار علمای سنگین هستش، راحت نیست. هیهات هیهات لیس کذلک، این گونه نیست. اخذ علل علما فی کتابه، خداوند پیمان گرفته در قرآن از علما. کجا؟ اونجایی که فرمود لتبیننه للناس، قرآن رو به درستی بیان بکنی، نه فقط احکام فقهی شک 3 و 4 و برخی احکام فرعی شخصی را که به جایی بر نمیخوره، اونام لازمه گفته بشه. لتبیننه للناس ولا تکتمونه، لتبیننه للناس ولا تکتمو. قرآن رو فرستاده، اینا رو مسئولیت دارن علما که بیان بکنن و پنهان نکنن. این یک بخش. اما محمد ابن مسلم آیا به این مسئولیت خودش عمل کرده بود؟ در بخش دوم محورشو من عنوان دادم بهش آرامش بخشی به ظالمان و هموار کننده راه آنان. و علم ان ادنا ما کتمت، تو مسئولیت داشتی چیزی رو از حقایق پنهان نکنی، سکوت نکنی، حرف بزنی. اما کمترین چیزی که تو پنهان داشتی، مکتوم داشتی، و اخف محتملت، و کمترین چیزی که بر دوش گرفتی مسئولیتشو، بار سنگین اون رو بر دوش گرفتی، کمترینشه، سبکترینشه تازه. ان آنست وحشت الظالم، تو اون تنهایی و نگرانی و ترس و وحشت بی کسی و بی یاری و عرض کنم که این که تنها بماند ظالم رو تو آنسته برطرف کردی، اونس بهش دادی، خیالش رو راحت کردی. تا میگه این همه علما تایید میکنن، همراه ما هستن، در مراسم ما شرکت میکنن، مطابق خاص ما عرض کنم که عمل میکنن، فتوا میدن. ان آنست وحشت از ظالم، چون ظالم باید در ترس باشد، کسی که ستم میکنه حقوق مردم ظالم دائما باید نگرانی داشته باشد. اما محمد ابن مسلم کمترین کاری که کرده بود این بودش که رفع نگرانی از ستمکار. و سهلت له طریق الغی بدنو کمن حیث و دنوته این دنوته. کار دوم ده که راه را هموار کردی برای او. چه راهی؟ طریق الغی، راه گمراهی، راه ظلم، راه ستم، راه برخلاف حق رفتن رو براش هموار کردی. چجوری هموار کردی؟ آقا من که نرفتم کمکش بکنم، من که قتلی، فتوایی به قتلی ندادم، من که اجرای مثلا قتلی نکردم. نه، به دنو که توجه میکنه، همین به دنو که من هینه دوته، همین که تو نزدیکش شدی و اجابت که لو هینه دویته، وقتی گفت بیا رفتی، حتی تمارز هم نکردی، بهانه هم در نیاوردی، گفت بیا رفتی، هر مجلسی دعوتت کردن شرکت کردی، هر امر اجتماعی که از نایه حکومت بود تو در صفوف مقدم بودی، مردم اگه از سوال کردن گفتی باید این کار صورت بگیره. توجه میکنی نزدیک شدی. خب فما اخوفنی ان تکون تبوع به اثم که قدن مع الخونه. حضرت فرمود من چقدر نگرانم، چقدر میترسم از این که فردای قیامت همراه خیانتکاران تو هم بار با بار گناه و مسئولیتت بیایی. و ان تسأل اما اخذت به اعانتک علا ظلم ظلمه، و پاسخگو باید باشی، پاسخ باید بدی، سوال ازت بشه درباره اون چیزایی که گرفتی در مقابل همراهی و کمک به ستمکاران. مستمری بهت دادن، جایگاه بهت دادن، تریبون دادن، مسجد بهت دادن، منبر بهت دادن، مقام قضاوت بهت دادن، گفتن که شما تو مرجع کل هستی فی الکل، یا گفتن که مرجع مثلا در این شهر هستی. این موقعیت هایی که علما پیدا میکنن همین چیزاست دیگه. انک اخذت ما لیس لک ممن اعطاک، تو چیزی رو گرفتی، جایگاهی رو گرفتی، حقوق معنوی، حقوق مادی که لیس لک ممن اعطاک، برای تو نبود، از کسانی که بد دادن از این حکومت ظالم تو گرفتی. و دنوت ممن لم يرد على احد حقا، به کی نزدیک شدی؟ یه وقت بیا که حکومت حق است، برای دفاع از حق است، برای به عنوان انسانهای صالح و شایسته است، خب اون بله باید کمک کرد. اما تو رفتی نزدیک شدی به کسی یا کسانی که لم يرد على احد حقا، حق هیچ کسی رو بهش نمیدن، میگذارن حقوق آحاد جامعه. ولم ترد باطلا حین ادناک. خب یه کسی مثل عرض کنه علی ابن یقطین مثلا در دستگاه هارون وارد میشود به سفارش موسی بن جعفر علیه السلام برای دفع ظلم، وزیر هارون میشود. خب این مسئولیت داره. وقتی هم میخواست بیاد بیرون امام کاظم نگذاشت. چرا؟ برای اینکه او از اون موقعیتش استفاده میکرد به نفع اقلیت شیعه‌ای که ظلم بهشون واقع میشد، حقوقشون ضایع میشد، میگیره کمک بهشون میکرد، حتی به بهانه حج فرستادن، حج استیجاری به اینا کمک میکرد. توجه میفرمایید؟ رقمهاش هم در تاریخ عرض کنم که ذکر شده. اما تو رفتی نزدیک شدی به کسانی که پا میذارن حقوق مردم، اما لم ترد باطلا حین ادناک. وقتی نزدیک شدی، موقعیت پیدا کردی، نفوذ کلمه داشتی، هیچ باطلی رو از این نفوذ کلمت استفاده نکردی کنار بزنی، یه نهیبه بزنی، نصیحتی بکنی. عمومی هم اگر نمیگه بلنشی بری مثلا دمشق در شام یا حاکم مدینه بگی این چه کاریست میکنی، اگر اینطوری باشه دیگه من با شما نیستم مثلا، تا دست از برخی گناهانشون، برخی از تضییعهاشون، برخی از ستمهاشون بکشه. این کارم نکردی. یعنی اون جنبه های جبرانی برای و این که میتونست عذر نزدیکی تو باشد، اینا رو هم چی کردی؟ ادا نکردی. و احببت من حاد الله، علاقه من شدی به کسانی که به کسی یا کسانی که دشمن میورزن با خداوند. این استش که حضرت امام رحمت الله علیه که خب حالا ما از رسانه ای داریم به بحث و ارائه میکنیم که متعلق به اون بیت شریف و اون جریان هستش، توجه میفرمایید، یادی هم از اون بزرگوار کرده باشم. شما مسائلی که در بحث امر به معروف و نهی از منکر امام خمینی رحمت الله علیه آوردن، اون چند تا مسئله که مربوط به همین بحث هست مراجعه بکنید. من یکی دو تاشو امروز عرض میکنم خدمتون. اونجا درباره سکوت علما امام خمینی چند تا مسئله دارن، 5-6 تا مسئله اونجا فقط در رابطه با سکوت علما یا نزدیک شدن علما به دستگاه های جور بیان کردن. من بعضیش که حالا اینجا فرصت هست از ارم کنم ترجمه میکنم. ایشون فرمودن اگر در سکوت علمای دین و رؤسای مذهب اعلی الله و کلمتهم، سکوتشون تقویتون للظالم، چون تقویت همیشه به همراهی زبانی و عملی نیست، گاهی خود سکوت این تقویته، تقویت ظالم باشد و تأیید برای او باشد، ولعیاذ بالله. ایشون فرمودن یحرم علیهم السکوت، نباید سکوت بکنن، و یجب علیهم الاظهار، باید اظهار بکنن اون مسئولیت رو، بگن آقا ما این رفتار رو قبول نداریم، این کشتنی که صورت گرفته، اون حقی که ضایع شده، اون حقی که غصب شده، ما قبول نداریم. اظهار بکنن ولو مؤثر نباشد. یعنی نکتش اینه، میگه آقا من بگم فایده که نداره، ما خودمونه به زحمتن. نه، امام فرمودن ولو مؤثر نباشد در رفع اون ظلم، تو باید مسئولیت داره. خودش این موضوعیت داره که سکوت نکنی. لذا در مسئله بعدیش دارن که اگر سکوت علمای دین و رؤسای مذهب اعلی الله و کلمتهم موجبا لجرأت الظلمه على ارتکاب سایر المحرمات. خب یه وقت سکوت مؤثر نیست در رفع این، باید اظهار بکن. گاهی سکوت ضرر بیشتر داره. ظلمه، ستمکاران، سوء استفاده چینها، فرصت طلبها، نااهلانی که چنبات میزدن مثلا بر عرض کنم که امکانات مردم، اینا ممکنه که چی باشه؟ این تجری پیدا بکنن، دل و جرأت بیشتری پیدا بکنن، سوء استفاده بیشتری بکنن، حرامهای بیشتری مرتکب بشن، قتل و غارت بیشتری رو عرض کنم، بیگناهان به زندان بندازن، شلاق بزنن، عرض کنم شکنجه بدن، حقوقی رو ضایع بکنن، خانواده های رو به هم بزنن. توجه میفرمایید؟ فرمودن اگر موجب جرأت ظلمه بشه به الارتکاب سایر المحرمات، میرن سراغ، میگن خب این علما که حالا اعتراض معلوم میشه که اعتراضی ندارن، حالا یا چون پول براشون فرستادیم، یا چون ترسوندیم میشون، یا چون هر دوش، تطمیع و تهدید با هم دیگه. خب و ابداع البدع، بدعت های بیشتری بگذارن، حرام علیهم السکوت، سکوت حرام است. و یجب علیهم الانکار، باید اعتراض بکنن، انتقاد بکنن، بگن ما قبول نداریم. و ان لم یکن مؤثرا فی رفع الحرام الذی ارتکب، ولو هیچ اثری در رفع اون گناهی که این ظالم مرتکب می شود اثری نداشته باشه. یه کت خدایی توی محل، مثلا توی روستایی قدیم، کت خدایی قدیم بعضیاشون ظلم میکردن، یه اربابی در گذشت ظلم، اگر بگی گوش نمیکنه، ولی تو وظیفه داری بگی، چون عالمی، چون در این لباس هستی، چون در چنین موقعیتی قرار گرفتی، نمیتونی بگی خب حالا چه فایده داره ما به زحمت میافتیم بیخود، گناه که رفع نمیشه که. نه، اینو امام فرمودن. بخش سوم این نامه مهم اینه که محمد ابن مسلم زهری را به عنوان بزرگترین محور سوء استفاده ستمکاران معرفی میکنه. میگه تو با این رفتارهات مهمترین محور سوء استفاده ای، چون ستمکارا از خیلی چیزا سوء استفاده میکنن، از دین و از مردم و از حتی از یک نسب و از اون ارتباطات خانوادگی، هر چیزی، حتی از سوابقشون. یه زمانی، من حالا نمیخوام اسمی از خلفای گذشته رو ببرم، توجه میکنید برخی خلفا در دوره پیامبر اکرم فداکاری هایی داشتن، بعدها یه کارهایی کردن که برخی فکر میکنم در جملات امیرالمومنین علی علیه السلام اومده که گویا این سوء استفاده هایی که الان درباره در ارتباط با بیت المال صورت میگیره و خاندان پدرت و جدت و همه جا مسلط کردی، این داری جبران میکنی پولایی که مثلا اون زمان مثلا سختی پیامبر خرج کردی. گویا هر چیزی رو بالاخره چیز قرار میدن، میتونن چیزشون. ایشون حضرت سجاد علیه السلام محمد ابن مسلم به عنوان بزرگترین محور سوء استفاده ستمکاران اون زمان معرفی میکنه به صورت سوال: اولیس به دعایی یا که هین دعاک جعلو که قطبن ادارو بکر رها مظالمهم. چقدر مسئولیت ما طلبه اون وقت سنگین است، از ظلمی که استکبار جهانی و دشمنان اسلام و دشمنان بشریت یک اقلیتی نسبت به توده های مردم در دنیا میکنن، تا اگر یک کارگزار عرض کنم که ناشایست و ناساله یا غافل در یه گوشه ای از مملکت اسلامی ظلمی میکنه، ما مسئولیت داریم با حفظ همه جهات، توجه میفرمایید، با اون جهات توجه دارم که نمیشه سکوت کرد. اولیس به دعا، این ظالم که تو رو دعوت کرده، موقعی که دعوت کرده، آیا این گونه نیست که جعلو که قطبن ادا قطب، یعنی اون چوبه وسط آسیا رو بهش میگن قطب، که امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمون ان القطب من الرها، رها اون سنگ رو میگن و قطب اون محور، از اون چوبه محور. آیا این ظالم، این ستمکاران، این بنی امیه وقتی تو رو دعوت کردن و بردن مسئولیت بدادن، تو رو قطبی قرار ندادن که ادارو بکر رها مظالمهم، سنگ ظلم و ستم خودشون رو در گرد تو به کمک تو به گردش در آوردن، این کارهایی که در جامعه کردن تو رو وسیله قرار ندادن؟ و جسرن یعبرون علیک الى بلایاهم، تو رو پل رست دستیابی به بلایا، گرفتاری هایی که برای مردم فراهم ساختن قرار ندادن، تو پل و ظلم اونا نشدی، پل گرفتاری برای مردم ایجاد کردن نشدی. و سلمن الى ضلالتهم، شما تو نردبون گمراهی های اونا نشدی، نزدیکت بردن که چی، موقعیت بهت دادن که چی، رسانه در اختیارت، مسجد در اختیارت، منبر در اختیارت گذاشتن که چی، چرا در اختیار امام سجاد نگذاشتن، چرا در اختیار دیگران نگذاشتن؟ برای اینکه خب تو رو دیدن که میتونن نردبان ترقی و سوء استفاده خودشون باشن، پل ارتباطی برای مظالم خودشون باشن، قطب ظلم و ستم خودشون باشن، داعیان الی غیهم، تو رو دعوت کننده و منبری و فراخواننده به چی قرار دادن؟ به غیهم، به اون گمراهی خودشون و ظلمهای خودشون. سالکن سبیلهم، دیدن تو اون مسیر میری، راه افتادی دنبالشون و مردم بیچاره هم دنبال خودت کشیدی. یدخلون بک شک علی العلماء، خیلی جالب است این عبارات، خیلی گویا هستش، به واسطه جایگاه تو و نزدیکی تو هستش که حتی در دل سایر علما هم شک و تردید ایجاد میکنن. این موقعیت خیلی بالایی داشت. بقیه علما که در این موقعیت نبودن، مردم میگفتن، اون علما میگفتن یا اون طلبه های اون زمان میگفتن که خب وقتی محمد ابن مسلم زهری که این فقیه صاحب فتوای بزرگ شناخته شده است، اون نزدیک شده داره با اونا همکاری میکنه، سکوت کرده، خب پس ما معلوم میشه که چرا حرف بزنید. شک به دلشون میفته نسبت به وظیفهشون، نسبت به شناخت وظیفهشون. و یقتادون بک قلوب الجهال الیهم. اقتاده میدونی یعنی چه؟ یعنی به دنبال کشیدن، به قید کشیدن، به تناب کشیدن دل جهال را، دل ناآگاهان را در قید و بند خودشون تو شدی چی؟ وسیله این که اینها را کشیدی الیهم، به دنبال اونها یه فتوا میدی، یه تایید میکنی، عرض کنم که یه همراهی میکنی، توی یه جلسه شرکت میکنی. حالا اون زمان ها مثلا بعضی چیزای سیاسی که الان هست اون زمان نبودش، من نمیخوام مثال خیلی نزدیک بزنم، توجه میفرمایید. فلم یبلغ اخص و وزرائهم ولا اقوا اعوانهم. اون نزدیکترین وزراشونه، خصیصین از وزراشونه و قویترین یارانشونه، توجه میکنم، لم یبلغ، نرسیدن به اون حدی که تو رسیدی، الا دون ما بلغته، تو بیشترین کمک رو کردی. یه نیروی نظامی چقدر کمک میکنه؟ یه قاضی چقدر کمک میکنه؟ تا یه کسی که مرجع دین مردم، فتوای مردم، زندگی مردم، فقه مردم، اون محمد ابن مسلم زهری. دوستانی که علاقمند هستن، من خودم مراجعه کردم که عرض میکنم این منابع اهل سنت رو مراجعه بکنید، منابع حدیثی بزنید، مثلا ابن شهاب یا محمد ابن شهاب یا از زهری یا محمد ابن مسلم زهری، بزنید ببینید چقدر حدیث و چقدر نکته فقهی و غیر فقهی از ایشون در منابع، عرض کنم، برادران محترم اهل سنت وجود دارد. من چیکار کردی؟ من اصلاح فسادهم. خب حکومت ها هر جا داشتن به تباهی کشیده میشن، فساد اینجا منظور فساد اجتماعی نیست، هر جا دارن خرابکاری میکنن، حالا به خطر میافتن، تو دست عرض کنم که میبری اصلاحی میکنی، کمکشو میکنی. و اختلاف الخاصت و العامت الیهم، تو باعث شدی که خواص و عوام، اختلاف یعنی رفت آمد، رونقی گرفته دستگاه هاشون، همه جلساتی میگیرن، نماز جمعه هاشون، نماز جماعت هاشون، پای منابرشون، برای اینکه میگن فلانی رفت، فلانی اونجا میره، همون بالا بالا ها میشونندش، توجه میکنید؟ این باعث شده تو این خدمت گردی بهشون. فما اقل ما اعتو کفی قدر ما اخذو من که، چقدر کم است، چقدر ناچیز است اون مقداری که به تو دادند در برابر اون اندازه‌ای که ازت گرفتن. چی ببین دادی، چی گرفتی، محاسبه بکن، ببین، نگاه نکن چهار نفر ناآگاه اطلاع ندارن، خب اومدن میگن باریکلا، تایید میکنن، تشویق میکنن، یا دنبال راه افتادن سکوت کردن. تو که عالمی، تو که فهمیده ای، با این ملاکایی داری. فما اقله یعنی تعجبه، چقدر کم است اون چه که بهت دادن، فی قدر ما اخذ و من که، تو ترازو اگر بذاری ببینی که این وزنه چگونه هستش. و ما ایسر ما امرو لک فکیف ما خربو علیک، ببین چقدر کم است، ناچیز است اون مقداری که برای تو امران و آبادی کردن، زندگیت آباد کردن، بد رسیدن، مرکب راهوار در اختیارت گذاشتن، خونه خوب، موقعیتش خوب، تعریف میکنن چیکار میکنن، خدم و حشم و اینا، امکانات امنیتت هم فراهم کردن، این حساب کن چقدره. و چقدر علیه تخریب کردن، تخریب به چی؟ برای شهرت. ببین چه چیزاری از دادی، پیش انسانهای صالح چقدر وجهت خراب شده، پیش ملائکه آسمان چقدر خراب شده، پیش خدا و پیش نیکان و پیش اولیای الهی چقدر چهره تو خراب شده است. یک مسئله را از امام میخونم و امروز دیگه فرصت بیشتری نیستش. من عرض کنم که فکر میکردم 4-5-5-6 محورش امروز میگم و فردا تکمیل میکنم. خب با این مقدمات طول کشید. در مسئله دیگری بله بله در مسئله دیگری حضرت امام در ردیب همون دو تا مسئله که عرض کردم، امام میفرماید رحمت در همون تحریر و وسیله که لوکان سکوت و علماء الدین و رؤساء المذهب اعلی الله کلمته، اگر سکوت علماء دین و بزرگان مذهب یعنی تشیع که خداوند کلمه و منطق و جایگاه و هدف اونها رو بالا بدارد، دعایی هم میکند امام، موجب لساعت زن به هم، موجب میشه که دیگران بدبین بشن و حدک هم حدک بکنن دیگران و انتصاب هم الی ما لایسه، دیگران مردم بگن آقا اینا وابسته هستن، منتصب بکنن علما و رؤسای مذهب رو به چیزهایی که واقعیت ندارن، میگن آقا اینا رو خریدن، اینا رو پول بهشون دادن، اینا رو حق و سکوت دادن، اینا که عالم واقعی نیستن، اینا عالم درباری هستند. توجه میکنید؟ بگه اینا اهل دنیا هستند. توی این رسانه هایی که در اختیار دیگران هست، چه سوء ظنی، چه بدبینی به خاطر نوع ارتباط توی محمد ابن مسلم زهری نسبت به تو پیدا میشود، نسبت به بقیه علما پیدا میشه. تو یه جا خراب، یه نفر اینجا خراب میکنی، نسبت به کل علمایی هم که تقصیر ندارن، بیچاره ها هم لباسان تو همه زیر سوال میرن. لذا امام فرمودش که عرض کنم اگر سکوت علما و رؤسای مذهب موجب بدبینی و سوء ظن به اونها و موجب حدک حرمتشون بشه، موجب انتصاب اونها به چیزایی بشه که لا یسه و لا یجوز الانتصاب علیهم، مثل چی؟ مثال بزنه امام خوب واضح میکنه که کونهم نعوذ بالله اعوان الظلمه، مثل که مردم میگن بابا اینا اعوان الظلمه هستن، اینا آخونده درباری هستن، اینا وعاظ و سلاطینن، یجب علیهم الانکار لدفع العار عن ساحتهم. بابا یه جا باید حرف زد، باید بر اونها واجب است بر علما انکار بکنن، بگن آقا ما این رویه رو قبول نداریم، اونجا اونو قبول نداریم، اونجا قبول نداریم، تا چه بشود؟ لدفع العار عن ساحتهم، تا از ساحت اونها، از شخصیت اونها این ننگ وابستگی، ننگ و سرشکستگی وابستگی چی بشه؟ از اونها کنار زده بشه. ولو لم یکن مؤثرا فی رفع الظلم، ولو تأثیری در رفع ذل نداشته باشه، اما این فایده رو داره که مردم میگن آقا این جز اونا نیست، این حسابش فرق میکنه، کل این جایگاه زیر سوال نمیره، کل این لباس زیر سوال نمیره، علم زیر سوال نمیره، فقه زیر سوال نمیره، قرآن زیر سوال نمیره، نعوذ بالله اهل بیت زیر سوال نمیرن، برای اینکه این وقتی ادامه پیدا کرد، کم کم بقیه مقدسات هم چی میشه؟ در ذهن برخی از افرادی که آگاهی کافی ندارن، جوان خامی ممکنه باشد، فرد عرض کنه بی مطالعه یا کم مطالعه باشد، خود زیر سوال می رود. یعنی اگر جمله آخرم، عالمان نمی توانند جلو ظلم را بگیرند، ظلم در هر لباس و هر جا و هر شکل، کمترین کاری که بر عهده آنان در برابر ظلم و در برابر ظالمان است اینه که نشان بدن ما با اونها همراه نیستیم، یا نشان بدن در یک حکومت مشروع ما با فلان کار اونها همراه نیستیم، ما فلان کار را قبول نداریم، فلان اقدام را قبول نداریم، فلان کاری که مثلا حالا خودسرانه یا نه خودسرانه نبوده، یه سیاست غلطی بوده. توجه می‌فرمایید مردم به سختی افتادن، عرض کنم که حیف و میل شده، زندگی ها داره از هم پاشیده می‌شود، سکوت نکنن، بگن. البته در این حال برای چی میگن؟ برای حفظ همون چیزی که مشروع میدونن، برای تقویت اون، برای بقای اون، بقای اون، حفظ اون، تقویت اون، همه به سکوت که نیست، به گفتن اثر دلسوزی است، به اینه که حتی اگر لازم شد ما محروم بشیم از عرض کنم برخی ممکنه خدمات و برخی نعمات و اینها، مقهور بشیم، محروم بشیم، قهر بکنن با ما، کنار بزنن، ولی ما حرفمون رو اثر دلسوزی و خیرخواهی و صادقانه بزنیم، توجه کنید، برای اصلاح امور، امام حسین برای اصلاح امور. البته بنی امیه مشروعیت هم نداشتن، اصلا صلاحیت هم نداشتن، اما در حکومت‌های مشروع و صالح هم کارهایی میتواند واقع شود، چنان که کم و بیش بالاخره در عمر خودمون دیدیم که این مسئولیت متوجه علماست که بیستن. علما که فقط نباید مثلا در برابر بدحجابی و مثلا اون مسائل بیستن، فقط جلوی مثلا عوض میخوام سگگردانی و چی مثلا سینه سپر بکنن بیستن، فتاواشون مثلا متوجه اینجور مسائل بشود. البته اینا هم هر جو شهر میگه خب بگن، وظیفه هم هستش اینا. اون مسائل اصلی حقوق الناس هست، یک نحوه ستم خواسته یا ناخواسته هست، خب وظیفه دارن. امام سجاد خواستش از علما این هست. حالا اونجا مخاطب محمد ابن مسلم زهری بود، اما این نداییست و خطابیست عام در طول تاریخ و در همه جا. من حرفای عرایض مهمتری هم به استناد فرمایشات حضرت دارم، اگر فردا انشاءالله مجالی بود خدمتون خواهم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل
علی محمد. اللهم صل علی محمد.
خیلی متشکرم از حضرت آیت الله سیدی مرتضوی، استاد محترم حوزه علمی قم، با بحث نکوهشنامه عالمان مابسته و گمراهان عالم نما در روز شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام. نکات بسیار خوبی رو فرمودن، انشاءالله فردا هم طور استاد فردا در خدمتشون هستیم. استاد یک دقیقه فرصت داریم با چند تا دعا بفرمایید. حضرت اذان مغرب هم هست.
بله، در این دقایق ملکوتی مونده به اذان مغرب روز 12 محرم، خدای تبارک و تعالی را میخوانیم به انفاس قدسیه نیکان عالم، اولیا، صلحا، شهدا، و به ویژه میخوانیم خداوند را به ارواح مطهره اهل بیت عصمت و طهارت، مخصوصا حضرت امام سجاد علیه السلام، که مشکلات مملکت اسلامی و ممالک اسلامی را به ویژه این بیماری فراگیر رو هر چه زودتر به احسن وجه برطرف بفرماید، در فرج ولیعصر تعجیل بفرماید. به مسئولان ما، خدمتگزاران ما، اون کسانی که صادقانه خدمت میکنن و قصد خدمت دارن، توفیق خدمت بیشتر عنایت بفرماید و عاقبت عمر همه ما را ختم به خیر بفرماید. بن نبی و آله و بالفات. من یک دعای دیگم یادم نره، به روح فتوح حضرت امام امت، یادگاران عزیزش و همچنین ارواح طیبه شهدای عزیز درود میفرستیم و از خدای تبارک و تعالی میخواهیم که ارواح طیبه این بزرگواران را با ارواح طیبه اولیاء و انبیاء محشور بفرمایند و ماها را قدردان هدایت ها و رهنمودهای اونها قرار بدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم از لطف شما استاد عزیز.